اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه مباحثه طب المعصومین چندم اردیبهشت؟ دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1395 هجری شمسی. مباحثه اون از طب المعصومین صفحه 339 و 340 و 341 تو بحث اللبن و الحليب و شیر جوشانده شده مخمر یا ماست شیرین طبیعی یا دوغ شیرین طبیعی و فرآورده‌های لبنی مخصوصا ماست و الحليب و یا شیر تازه دوشیده شده که هنوز گرمه از گاو سالم، پستانش زخمی نیست، مبتلا به تب برفکی نیست، جنون گاوی هم نداره، یعنی بیماری های مصری هم نداره که شخص خورنده مبتلا بشه به تب مالت یا جنون گاوی یا تب برفکی و مانند او. واژه اللبنو در سیدی جامع الاحادیث نور سه 6395 بار اومده، واژه الحليب 234 بار آمده. شیر تازه گرم تقویت حافظه میکنه، درمان تغییر ماء وهن میکنه، مخصوصا وقتی که با عسل طبیعی مصرف شود و خورده شود. علیکم السلام. حلیب که شیر دوشیده شده است از گاو سالم و شیر تازه سالم به دست آمده، میشه باش فرآورده های لبنی سالم درست کرد. مثلا اللبن الرائب و الروبتو، یعنی ماست شیرین سالم، ماست ترش نباشه، ماست گازدار نباشه، ماست مونده نباشه، ماستی که مخلوط با روغن پالم یا روغن صنعتی درخت نخل روغنیه نباشه. الجبن، پنیر تازه سالم بدون افزودنی یا غیر مجاز. از زبد، سرشیر خامه کره سالم. این هم فراورده های لبنیه. توضیحا، کان العرب یسمون الحليب اللبن اما اللبن فیسمونه اللبن الرائب. ماست شیر بسته، شیر مخمر، شیر اللبن الرائب، لانه یضاف الیه اضافه شده به سوی شیر، الروبتو بسته شدن، مایه شدن، التي تحوله من حليب الى لبن، که شیر رو تغییر داده این مخمرهای ماست و ماست شده. مخمرها هم که به نفع بدنه، مثل مخمر نان، نان تازه سالم سبوسدار، مخمر نان، مخمر ماست، مخمر سرکه، نه همه به نفع بدنه، ولی هر کدوم سر جای خودش، با هم دیگه نباید خورده بشه. الروایاتون انظر الرفاعه، نگاه کن به مبحث رفاعه که اینجا صفحه 309 در صفحه 183 کتاب قبلا بحثش مفصلا گذشته. شیر دادن مادری که بچه شیرده داره، بچه شیرخور داره. حالا این شیر مادر به سه بخش تقسیم میشه، یک بار شیر اولیه مادره که شیر آغازه، دوم شیر نوزاده که تا پایان یک ماهگیه، سوم شیر طفله که بچه شیرخواره از آغاز دو ماهگی تا پایان دو سالگیه. شیر اولیه مادر که شیر آغازه، این بیمه عمر بچه است. لذا تراوایات شیعه میگه اگر مادری عمدن به بچه شیر آغاز نده، ستم و جفا کرده به فرزندش. دوم شیر اختصاصی کودکه، اینم اختصاصی برتر که تا پایان یک ماهگی، که بهترین مایع مفید، مقضیترین مایع مفید، بهداشتی ترین مایع مفید شیر مادره که مستقیم از قسمت تولید به مصرف میره. هوای مجاور بخوره و باکتریای مضر بخوره و ویروسای مضر و آمیب ها و باسیل ها و موجودات ریز ذره بینی یا ذرات معلقه در هوا، آئروسل یا گرد و غبار و پرز یا هیدروکربن های محیطی ناشی از سوختهای فسیلی، هیچ کدام نیست. سالم ترین غذا، مفید ترین غذا، راحت ترین غذا، بهداشتی ترین غذا و مغذی ترین غذا برای این نوزاد و طفل شیرخوار چیه؟ شیر مادره. پس شیر نوزاد از مادر به نوزاد خودش تا پایان یک ماهگی شیر اختصاصی برتر. یک بار از آغاز دو ماهگی تا پایان شش ماهگی باز هم شیر اختصاصی بهتر شیر مادر. از آغاز هفت ماهگی تا پایان دو سالگی باز برترین شیر چیه؟ شیر مادره. حالا میتونه غذای کمکی یا شیرهای مغذی مفید مثل شیر تازه گاو سالم ولی کم چرب، حالا میتونه اینو به بچهش بده مخلوط با عسل طبیعی رقیق شده یا شکر طبیعی نیشکر، باز هم بهترین شیر، شرطی که رقیق بشه با آبجوش بلر و کم چرب باشه. بله بعضی بیماری‌های خاص هست که شیر جایگزین میدیم، مثلا طرف پیکیو یا بیماری‌های خاص دیگه ای داره، مثلا ای بی و مانند اینها. نسبت به قند شیر حساسه، نسبت به پروتئین شیر حساسه، باز اونها شیرهای خاصه. با تجویز متخصص نوزادان و کودکان تجویز میشه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ليس يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن، هیچ غذایی و هیچ نوشیدنی جایگزین شیر تازه سالم نمی شود. سندهای مختلف داره، از جمله طب النبی ابو العباس المستغفری صفحه 25، رمز الصحه ده سرخی صفحه 11، و روایاتی که دیگر هست از نبی مکرم اسلام لحم البقر داء و سمنها شفاء و لبنها دواء، گوشت تازه گاو درد و بیماری میاره مگر مستثنی برای درمان بعضی بیماری های خاص که گفتیم با برگ چغندر درست کنن تو بحث بیماری های بیاب یا بهق یا برس، و سمنها شفا، اون روغن پی گاو، اینم شفا هست، شرطی که شخص تحرک داشته باشه، اضافه وزن نداشته باشه و بعضی بیماری های خاص هم نداشته باشه. چربی خون بالا و آنزیم های کبدی بالا نداشته باشه، و لبن ها دواء، و شیر سالم گاو دارو و درمانه. تو پیشگیری، تو درمان. مثلا تو محیط هایی هست که پرتوهای اتمی هست یا احتمال سل ریوی هست یا احتمال سل خونی هست یا کمک به درمان سل و پیشگیری از سل، کسایی که تو اتاقهای پرتو نگاری و اشعه کار میکنن، قبل از کار و بعد از کار حتما باید شیر بخورن. حالا اگر فقر آهن هم داره یا فقر ویتامین های B12 هم داره، شیر عسل هم میخوره. اگر خبت اضافی داره و خبت چسبنده داره، شیر عسل هم صبح میخوره، آفسیب عسل هم شب قبل خواب میخوره. پس اول آخر تو جیره غذاییش باید شیر باشه. اگر پوکی استخوان داره یا نرمی استخوان داره، یعنی استئوپروز داره یا راشیتیست داره، باز هم شیر تو جیره غذاییش باید باشه. اگر ناراحتی های گفتاری و یا حنجره داره، حنجره، بازم شیر یه غذای بسیار مفیدی. اگر درد حلق داره، بهترین دارو تو درمانه درد حلق، یعنی این قسمت از گلو که متصل میشه به مری، این قسمت از گلو که متصل میشه به مری، اگر درد حلق داره، بهترین دارو داروی چیه؟ شیر تازه گاو سالم، شیرم تازه جوشیده، سالم، قرقره میکنه، قورت میده، ولرم باشه، نه داغ سوزان باشه، نه سرد تگری، هیچ کدام. ولی گاهی سرد تگری هست، خوبه برای کسایی که جراحی لوزه‌های جانبی یا لوزه سوم کردن، برای این که خونریزی شدید نکنه و جلوی خونریزی سریع‌تر گرفته بشه، شیر سرد بسیار خوبه. یا بستنی طبیعی از شیر طبیعی سالم باشه، بسیار خوبه. پس موارد چیه همجون؟ فهم. حالا تو بحث شیر برای درمان درد هم در طب الائمه علیهم السلام صفحه 89 امام صادق علیه السلام فرمودن: ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسب اللبن. آدم جرعه جرعه این شیر رو قرقره کنه، قورت بده، درد حلقش خوب میشه. یه بار بحثایه عفونت ها هست، اون وقت آب شلغم عسل قرقره کنه یا محلول آب سرکه قرقره کنه یا مخلوط آب سیب تازه مخلوط با عسل رو مصرف کنه. اون وقتایی که عفونت داره یا آنژین های گلو داره، اول قرقره میکنه با محلول آب سرکه و بیرون میریزه، بعدن آب سیب عسلش رو شرب میخوره. بعد از این که قرقره کرد، بیرون ریخ محلول آب سرکه رو، حالا دهنش رو با آب آشامیدنی سالم میگردونه، آب تو دهنش و قرقره میکنه، بیرون میریزه. حالا بعد شیر سالم گاو مخلوط با عسل طبیعی میخوره، یا عصرانه مخلوط آب شلغم تازه با عسل طبیعی میخوره. در آیات قرآن مجید سوره نحل آیه 66 لبنن خالصن سائغن لشاربین، شیر مفید سالم کمچرب تازه بدون عفونت های باکتریایی و بدون قلقش و بدون مخلوط های نابهنجار، این شیر سالم مفید سهل المدخل فی الحلقه. سهل المدخل فی الحلقه یعنی سائغن. پس سائغن در آیه قرآن یعنی سهل المدخل فی الحلق، به آسانی وارد حلق میشه، به آسانی درمان درد حلق میکنه، به آسانی هم قورت داده میشه و بسیار فواید داره. هم گوش بر بدن میرویه، هم باعث استحکام استخوان میشه، هم ضد نرمی استخوانه. بحث ویتامین دی تصور فرمونیم، چربی های مفید شیر هم هست. اینکه قدم میزنه از نور آفتابم استفاده میکنه اشکال نداره. در کل روز به مدت زمان 15 دقیقه الی 20 دقیقه برای کسب ویتامین دی. اگر ویتامین دی سش کم بشه دچار نرمی استخوان یا راشیتیسم میشه، پای بچه پرانتزی میشه یا زبدری میشه، چون تحمل وزنشون بالا تنشون نداره. این دوتا ساق پای بچه بذار پاش پرانتزی میشه یا زبدری میشه اگر مبتلا به نرمی استخوان باشه. بذار سریعتر باید به یه متخصص ارتوپد یا متخصص مفاصل حتما باید مراجعه کنید. درمانش هم خیلی آسونه، کفشای مخصوص هست، خوراکای خاصی هم میگن، روزی 20 دقیقه هم تو آفتاب قدم بزنه بچه، برجی برجی کنه، بازی گوشی کنه. و به صورت خلاف زبدر اگر پرانتزی پاش هست، از این قسمتی که قوس داره ماساژ ملایم بدن، کم کم این قوسا برطرف میشه، ساقای پای بچه صاف میشه. پس برخلاف قوس ماساژ بدین از دو جانب پای بچه‌تون. اگر پرانتزی از دو طرف ماساژ میدین پای بچه رو، کم کم پای بچه صاف میشه در طول زمان. حالا در نور مستقیم و آفتاب هم بازی گوشی کنن، ورجی ورجی کنن. ماساژ ملایم باشه، زمان بره. کفشای مخصوص هست که تا زیر زانومیا با سایزی که دکتر میگه حتما باید برای بچه تهیه کنیم. ولی تو خوراکی ها شیر، ماست، دوغ شیرین کمچر بدون گاز باشه. ازا و لبنها دوا، شیر تازه سالم گاو دارو و درمانه. یکم مثال زدم. رمز و صحه ده سرخی صفحه 214، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 112، بحار جلد 63 صفحه 77 حدیث 14 و صفحه 89 حدیث 7. را رسول الله رجلا سمینا فقال ما تأکلو؟ قال ليس بأرضي حب وإنما آكل اللحم واللبن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم جمعت بين اللحمين. یکم بدنت فرم گرفته، بدنت فربس، چی میخوری؟ گاجا تو منطقه جغرافیای طبیعی ما خوراکیش همش لبنیه و گوشتیه، چون ما تو منطقه‌ای هستیم که فقط دامداری دارن، خطه کشاورزی نیست، زمین‌های آبرفتی و زراعی ندارن، لذا حب یافت نمیشه، یعنی غلات و حبوبات یافت نمیشه. لذا ما شیر میخوریم، ماست میخوریم، دوغ میخوریم، از این چیزا، همچنین گوشت میخوریم. حضرت فرمودن شما جمع بین لحمین کردی، لذا بدنای همتون فربه شده. چاق و چله نیستیم، بی قواره نیستیم، بشکه نیستیم، اضافه وزن نداریم، چاقی مفرد که بیماری خودش هم چند تا بیماری میاره نداریم، اما بدناتون نرماله، یعنی وزنش مفیده. هزال رنگ زرد نداریم، چوب کبریتی قلمی نیستیم. تصاحب فهمیده مؤمن ها بدنتون فربه است، اشکال نداره، خوبه. حالا این روایتی که خوندم، مؤمنا در مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 351 حدیث 20133 هست. حبان در روایت یعنی تی این منطقه ما، لیس به عربی حبان یعنی دانه نیست، یعنی غلات و حبوبات نیست. تو بهار جلد 63 چاپ بیروتی جدید، جلد 66 چاپ اسلامی تهران صفحه 75، دعوات راوندی صفحه 153 حدیث 418. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به البان البقره فانها تخلط من کل شجرته. به خاطر اینکه این شیری که در پستان سالم گاو هست، مخلوطی از انواع گیاهان سالم مفیده، از بوته ها، از علوفه سالم و از ممزوجهای سالم مثل تخم پنبه. لذا انواع ویتامین ها، انواع املاح در این شیر یافت میشه. لذا یه غذای کامل بسیار راحت الحلقومیه برای افراد بشر. این روایت در بحار چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 102 حدیث 29. و در وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 176 و وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 25 صفحه 112 حدیث یک خط تیره 31358 آمده. این روایت در کتب شیعه 16 سند داره که در 15 سند آن من کل شجره آمده، نه شجرتن، فقط یک نسخه شجرتن داره، همون بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 102 حدیث 29. پیغمبر اکرم فرمودند اسقوا نساءکم الحوامل الالبان، شیرهای سالم مفید تازه جوشانده شده در شرایط عادی 5 دقیقه به نقطه جوش رسید، دائما هم شیر رو هم بزنید که باکتریای مضری که احیانا اگر بوده و سبک شده اومده تو کف شیر، اونهایی بره تو مایه و در اثر جوشش باکتریای مضرش از بین رفته باشه. اسقوا نساءکم الحوامل، به زنهای حاملتون شیرهای مفید مخصوصا شیر تازه گاو سالم جوشانده شده بدین نوشه جان کنن، هم برای ناموس حاملت خوبه هم برای جنین در رحمش بود. فإنها تزید فی عقل السبی، از باب نهفتگی و پتانسیل و در آینده به صورت جنبشی و حرکتی که حرکات و سکنات بچه عاقلانه باشه، فکورانه باشه. اینجا عقل بچه تو زیاد میشه. حال اگر بچت رو علاوه بر حسن تغذیه و عدم سوء تغذیه بچه رو اینجوری رشد دادی و همچنین تربیت شایسته و بایسته کردی بچه رو، یعنی هم نشین با چارد معصوم و با علماء صالح شیعه، مجالست الابرار یزداد العقل. حالا عقل بچه زیاد شد، کار کردش مفید شد، هم به جهت تغذیه مفید سالم مثل شیر سالم میکنم توضیح دادم، هم به جهت تربیت سالم پس رشد مناسب قدیش با استخون بندی محکمش توامه با تربیت بایسته و شایسته. این روایتی که گفتم هم در بحار جلد 77 چاپ اسلامی تهران جلد 74 که مجالست الابرار یزداد العقل، هم اینی که تو بحث شیر گفتم مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 15 صفحه 137 حدیث 17779، هم جامع احادیث شیعه آیت الله عظمه بروجردی قومه جلد 26 صفحه 662 حدیث 1050 علیکم السلام. در بحار جلد 63 صفحه 444 حدیث 8 طب الائمه علامه شبر، به جای اون اسقو نساءکم الحوامل در طب الائمه علامه شبر صفحه 295 از باب استفعال آورده استسقو اینجوری آورده روایت رو. همچنین طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 24 و مکارم الاخلاق نبی تبرسی صفحه 194. روایت بعدی از برادرای اهل تسنن مال ابن قیم جوزی است در کتاب طب النبوی صفحه 173. این برادرای اهل تسنن از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و
سلم
این روایت از حضرت نبی نقل کردن. لا يجمع بين لبن وسمك ولا بين لبن وحامض. جمع نمیشه بین شیر و ماهی یک جا تو معده. عوارض سویی داره. تو روایت شیعه میگه برس میاره، پیسی میاره، ویتیلیگو میاره. ولا بین لبن وحامض. شیر رو با ترشی یک جا نخورید، دچار لکهای سفید پوست سطحی میشید، یعنی بهق میاره. بهق شیرو با ترشیجات، با سرکه، با آب لیمو ترش، با گوجه سبز، با طعم هندی، با آلوچه، با لواشک، با قرقروت یک جا نخور، تو معده جمع میشه، عوارض سوء داره. مثل اینکه با شکم گرسنه نباید ترشیجات بخورید، دچار بهق میشید، یعنی دچار لکهای سفید سطحی پوست میشید که ایرانی ها میگن بهق با کاف میگن. نبی مکرم اسلام فرمودن شکا نوح الى ربه عز و جل ضعف بدنه فاوحى الله تعالی الیه ان اطبخ اللحم باللبن فکلها فانی جعلت القوة والبرکت فیه. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام طبق روایاتی که تو بحث حدیث نوح داریم از کتاب فروع کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 8، چاپ دارالحدیث جلد 15، حضرت نوح علیه السلام عمر طولانی با عافیت داشت. 2300 سال عمر کرد. هر کلمه که میگم روایات. 2300 سال عمر کرد. عمر شریفش از بدو تولد تا قبل از بعثتش برای رسالت 850 سال بوده. در سن 850 سالگی تموم که مبعوث شد به رسالت 950 سال تبلیغ کرده که این آیه قرآن اومد. یعنی 950 سال رسالت قبل از طوفان. بعد که طوفان پیش آمد و بعد استوت علی الجودی، کشتی نوح که 80 سال زمان برد که حضرت نوح علیه السلام کشتی رو ساخت که طول کشتی 1200 ذراع و عرض کشتی 800 ذراع و ارتفاع کشتی از سطح آب دریا 80 ذراعه. حالا 80 سال هم زمان برده این کشتی. حالا استوت این کشتی نوح علی الجودیه. حالا اینجا نجف اشرف و اطراف نجف اشرف تا مسجد کوفه است. حالا بقیه زیر ما ربطی نداره. حالا خواستم روایات اهل بیت بگم. حالا این حضرت نوح بعد از طوفان هم 500 سال آفرین 500 سال هم عمر مفید داشته. پس 500 سال بعد از طوفان که مبعوث به رسالت هم بوده، 950 سال هم قبل از طوفان، جمعش میشه چقدر؟ 1000 این 500 و اینم 900 میشه 1450 سال تبلیغ صحیح رسالت کرده. این همه توضیح دادم فقط بسید یک کلمه. قربون حضرت نوح علی نبی و آلی و علیه السلام برم. عجب اشتهای صافی داشته. وظیف شناسه، تکلیف مداره، حق محوره، خدا محوره. میخواد وقتی وظیفش دونست که در تبلیغ صحیحه کم نیاره. حالا میگه خدایا بعد از طوفان غم منو برداشته. خدا میگه انگور بخور. حالا با روایات دیگه انگور سیاه. خدایا عضلاتم ضعیف شده، استخون بندیم ضعیف شده، نکنه تو امر تبلیغ صحیح احکام الله و روشنگری مردم کم بیارم. خدا بهش میفرماید اینجا گوشت تازه سالم گوسفندی رو مثلا در ماست شیرین مخمر که شل هست شبه دوغه، حالا خورش درست کن، طبخ کن. اینجوری طباخی هم اسکلتت محکم میشه دیگه، ناله همچون زکریایی از تو بلند نمیشه. و همچنین مؤمنا عضلاتت محکم میشه. دچار بیماری های ضعف عضلانی شدید در اعضاء اختیاری که به کار میگیریم، مثل دست و پاها، مثل حرف زدن ها، ماهیچه های فک و صورت، ماهیچه های دست و پا، دچار بیماری دیستروفی یا ضعف عضلات ارادی نمیشیم، دچار ضعف عضلات کل بدن هم نمیشیم، یعنی دچار بیماری میاستنی گراو هم نمیشیم. حالا پیغمبر اکرم میفرماید حضرت نوح شکایت کرد به پروردگار رب الارباب، بدنم ضعیف شده بعد از طوفانم که مهمانم تبلیغ صحیح، قبل از طوفانم که سنم زیاد بود، یه 80 سال و یک 800 سال و یه 950 سال، این عمر طولانی هم حالا استخونمندی محکم، تراکم سلولای استخوانی کم نشه، قابل از همه متخصصین داخل و خارج کشور. تو بحثای حفظ تراکم سلول‌های استخوانی و پدید نیامدن پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز و تقویت عضلات ارادی و کل عضلات بدن، قابل از همه متخصصین پاتولوژیست یا متخصصین بافت، از جمله بافت ماهیچه‌ای، بافت‌های اندامی. یه روایت عمل کنید خیرش هم ببینید، به مردم هم بگیم. نبی مکرم اسلام فرمودن حضرت نوح یک جمله شکوایی کرد به پروردگار متعال، ضعف بدنش رو، فاوحى الله الی، حدیث حدیث قدسی، فاوحى الله تعالی الی ان اطبخ اللحم باللبن فکلها فانی جعلت القوة والبرکة فیهما. پس این گوشت تازه سالم، مخصوصا گوشت گوسفندی رانش یا ذراعش، تو ماست شیرین شل، حتی اگر میخوان کباب لقمه یا کباب مثلا با چوب اینا درست میکنن، مؤمنان این وری میرن گردش، حالا با قول بعضی از بندگان خدا ماست مالی کنن این گوشت تازه رو، نه اینکه تو آب لیمو ترش میخوابونن که اکثر آب لیمو ترشاتون تقلبیه یا مندس که باعث گسیختگی بافت ماهیچه‌ای میشه. همون گوشتی که با چشمات میبینی، همین گوشتی که با چشمات نمیبینی و عضله سنوبری شکل قلبه که پشت قفسه چپ سینه که عضلات خودش ول میکنن و مبتلا به تپش قلب اضافی میشه. آب لیمو ترش زیاد خوردن تپش قلب رو بالا میبره. کسایی که سکته های ناقص قلبی کردن بسیار براشون ضرر داره. آب لیمو ترش حتی اگر طبیعی باشه و تازه باشه، برای اونها سرکه طبیعی خوبه مخلوط با سالاد کاهو، و اگر آنزیم های کبدیش و همچنین چربی های مضر خونش بالاست، حالا این سرکه طبیعی رو با کاهو و کلم بروکلی خام میخوره. نه سکته در او تکرار شود نه برای قلب عروق او ضرر داشته باشه. قربون چه آدم عصومه، ببین چی جوری بخور. طبق عادات زشت دیگران و آشپزی نابهنجار قرباشد و کپیرایت کورکورانه بعض مسلمان ها و آشپزاشون از قرباشد که تو آب لیمو ترش صنعتی میخوابونن یا تو آب لیمو ترش مونده، اول سال میگیره یک سال آب لیمو ترشش هم کهنه مونده گوشه خونه است یا تو یخچالشه. آب لیمو ترش مونده بسیار ضرر داره برای قلب و عروق و برای چی؟ حالت الاستیکه عروق و ماهیچه ها رو به هم میزنه، اینا خودشون رو ول میکنن. حالا پمپاژ ضعیف میشه، گردش خون ضعیف میشه، عضلات ضعیف میشه، توان شخص کاهش پیدا میکنه، تپش قلبش بالا میره. اما اگر بدین عمل کنه که بهترین سرکه سرکه انگور عسکریه و ممزوج با آب آشامیدنی سالم یا سوپ رقیقش یا آب گوشتش و یا ممزوج با سالاد کاهو یا سالاد کاهو و کلم بروکلی خام یا سالادهای دیگر مثلا صفرای اضافی دارد و تورم پروستات دارد، حالا این سرکه طبیعی رو با سالاد طبیعی خیار بوته‌ای و گوجه فرنگی بوته‌ای در هوای آزاد یعنی طبیعی، نه گلخونه‌ای، نه هورمونی، گوجه فرنگی خام طبیعی غیر براق، این نشونه از ارگانیکشه طبیعیش. حالا این سالاد خیار و گوجه خامشو با سرکه طبیعی بخور، هم ضد صفرا، صفرا بره کلاگوگ طبیعی داره، هم ضد التهابات اضافی، هم مؤمنا بحثای تورم پروستات، هم بحث کاهش دهنده قند خون. مغز خیاره دیگه. تو بحث تنظیمات متابولیکی بسیار نقش داره سالادهای طبیعی، مخصوصا این دو نوعی که ذکر کردم. گاهی کسی خونش آلوده است و همچنین اسید فولیکش کمه، اینجا سالاد کاهو با چغندر قرمز بخارپز یا لبوی بخارپز میخواد، سه هر دو مفید. حالا تو مباحثه ما که بحث طباخیه، آشپزیه، حالا تو چه مایه این گوشت تازه گوسفند رو من بپزم که بدنم جون بگیره، عضلاتم تقویت بشه، استخون بندی محکم بشه، اولادان، فرزندان مردم، اینجا این گوشت رو که میخوای کباب لقمه ای بخوری یا بختیاری بخوری و مانند او، این رو ماست مالیش کن، ماست طبیعی شیرین بدون روغن پالم، اینجا گوشتت قشنگ جا افتاده است، قشنگ خوشمزگیش هم بیشتره، اما دیگه ولو نیست، عضلات تو هم ولو نمی کنه بلکه استحکام و الاستیکش رو حفظ میکنه، لذا کارایی در انجام امور شخصیه و اجتماعیه بالا میره. حالا حضرت نوح کاراییش در امر تبلیغ سعید در این مدت زمان طولانی چقدر بالاست؟ وظیفه شناسی که به درستی به وظیفه عمل میکنه فقط یکی دو نفر بهش سلام نمیرسونن. سلام علی نوح فی العالمین، در هر عالمی که باشه مشمول سلام، عمر مفید، عافیت کامل، توانمندی لازم، چون ایجاد قوت و ایجاد قدرت و موندگاری قوت و قدرت یکی از وظایفیه که به گردنمون هست، بعد از شناخت، بعد از علم و آگاهی، معرفت، باید توان انجام کار صحیح داشته باشی. پس ایجاد قوت و ایجاد قدرت و استمرار این دو واجب اخلاقی به گردن همه هست، حتی به گردن گوینده. پس اگر خدا به وسعت رزق داد یا گوشت مفت سالمی گیرت اومد اینجوری بخور و بخور ده زن و بچت بده، نه کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق با ادویه‌جات تند و تیز، با چربی‌های جامد هیدروژنه زیاد یا چربی‌های چند بار مصرف شده ساخت کردنی‌ها. میدونی یکی از علل ایجاد سرطان‌های حنجره و سرطان معده این غذاهای سوخته است، این روغن سوخته است، این ساخت کردنی‌های زیاده که مردم می‌خورن. ولی ببینید دینتون چی میگه؟ طباخی سالم، بخارپز سالم که مبتلا به سرطان‌های حنجره و سرطان‌های معده نشی، گرچه علل ایجاد سرطان حنجره زیاده. یکی از علل ایجاد سرطان حنجره غذاهای داغ، لبسوز، لبدوزه. مثل این که یکی از علل ایجاد سرطان مری هست خوردن است غذاهای سرد تگری، هم برای مری ضرر داره هم برای حنجره ضرر داره. خوردن سرخ کردنی ها مکررن زیاد هم یکی از علل ایجاد سرطان های حنجره است، هم یکی از علل ایجاد سرطان های معده است. حتی مثل کاتالیزون مجاورتی سرعت به سرطان معده میبخشه. غذاهای سوخته، تهدیگ سوخته، سرخ کردنی هایی که سوخته میشه و مانندو، یعنی برشته بیش از حد، هم خوردنش حرامه و هم سرطان حنجره و سرطان معده می آورد. کمبود شدید ویتامین آ و یا پایه ویتامین آ، بتا کاروتن، یکی از علل ایجاد سرطان حنجره هست و ضررهای دیگری هم دارد، از جمله افت دید انسان و ضعف بینایی، از جمله مسائل باروری و تکثیر نسل افت میکنه. پس چیزایی که ضرر داره. همچنین کسانی که مثلا اگر این شخصی یا اشخاصی باشه که معتاد به الکلیسم، مشروبات الکلی میخوره، اصل خوردن حرام، عادت به حرام هم حرام، اثرهای سوء بسیاری دارد، یکی از اثرهای سوءش ایجاد سرطان حنجره است، یکی دیگه از علل ایجاد سرطان حنجره و همچنین سرطان ریه رعتان، مصرف دخانیات علل خصوص سیگار و قلیانه که ایجاد سرطان‌های حنجره و ریه می‌کنه. مصرف دخانیات، مصرف الکل خلاف عقل، خلاف دینه و خلاف علمه. پس اگر کسی مصرف کنه و یا عادت به اینها داشته باشه، عادت به کارهای زشته، بدون پشتوانه علم، بدون پشتوانه عقل، بدون پشتوانه دین، مرتکب عادات زشت خودش یا عادات زشت دیگران شده. نشانه کوته بینی و کوته نظری و عدم دقت در انجام اموره. پس یا جاهلانه عمل میکنه یا غافلانه عمل میکنه و یا کپیرایت کورکورانه از عادات زشت دیگران میکنه، یعنی این دنیای خوبش رو تبدیل میکنه به دنیای مذموم. مقصر کیه؟ مقصر خودش. اما چارده معصوم که ابرارند، ان الابرار لفی نعیم، بهشتی زندگی کردن، بهشت میروند، دستگیری افراد میکنن برای بهشتی زندگی کردن و به بهشت رفتن. مجالسه الابرار داشته باش، یزداد العقل، کارهای عاقلانه ازت سر میزنه. از علوم اهل بیت عصمت و طهارت بهرمند باش که عملت بر طبق علم و یقین باشه، نه عملت بر طبق جهل و غفلت و یا کپی رایت کورکورانه از عادات زشت دیگران. پس اگر میخوای لقویات، لهویات و کارهای تکراری ممل ازت سر نزنه، همیشه وحدت پیرامون ولایت حقه، پیرامون ولایت چارده محصون داشته باش. همیشه فرامین ولایی گوش بده و عملت بر طبق این شنیدنی های مفید از چارده محصون باشه. حالا عمل صالح ازت سر میزنه که هم فکورانه است، هم عاقلانه است، هم حالت خوبه، هم آینده، هم دنیات خوبه، هم آخرتت خوبه. عملات همه عملهای صحیحه که ازت سر میزنه. حالا دنیا، دنیای ممدوحه، دنیای کماله، دنیای عافیت مستمره، دنیای امنیت فردی و اجتماعی کامله، دنیای سلامت واقعیه، دنیای سبز و خرم با تراوت و شادابی طبیعیه. اما بعضی هستن با قرصهای رمان برگردان و یا با شرابخواری به نوع الکلیسم یا خوردن مشروبات الکلی دنیا و آخرت، حال آینده خودشون و نسلشون رو خراب میکنن. ضریب کودکان ناقص الخلقه رو بالا میبرن، ضریب عقب موندگی های ذهنی وراثتی رو بالا میبرن، ضریب آسیب به مخچه رو بالا میبرن، ضریب ابتلای خودش و دیگران را به سرطان حنجره بالا میبرد. حالا که با ولایت حقیقی میگه نوشیدنی های حلال بخور، آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم، شیر تازه سالم جوشانده شده، مثلا شیر گاو که بهترین شیره، میگه اینا را بخور، هم ضد درد ورم حلقت، هم چقدر فواید داره تو بحث درمان، تو بحث پیشگیری از سل ریوی، از سل خونی، تو بحثای نرمی استخوان، تو بحثای پوکی استخوان، هم پیشگیری هم کمک به درمان، تو بحثای تکثیر نسل و مانند او، تو بحثای برداشت و عملکرد قلب و فعالیت‌های قلب، تو بحث عملکرد و فعالیت‌های مغزی و برداشت اطلاعات، حالا از قلب تو بحث برداشت از خون به نوع مفید در گردش خون و عدم تپش قلب و نبود تپش قلب اضافی. اما وقتی کپی رایت کورکورانه میکنی، آبلیموتورش صنعتی، آبلیموتورش مونده، زیاده روی در مصرف آبلیموتورش تازه طبیعی، خودت رو مبتلا میکنی به شل شدن عضلات، ماهیچه ها، حتی عضله صنوبری شکل قلب، و تپش قلب تو اضافی میکنی، خستگی برات پیش میاد، خستگی مفرد، بی‌حوصلگی، خواب آلودگی، از دست دادن توان مفید. مقصر کیه؟ مقصر فرد و افرادیه که با فاصله گرفتن از چارده معصوم عملهای سلب هوایی دارن، عملهای کورکورانه دارن، عملهای جاهلانه و غافلانه دارن. یکی از ابزار تواقیت زمان تو جنگ فرهنگی این است که افراد اولا مسلمان نباشن، ثانیا شیعه نباشن، ثالثا جزء مؤمنین و مؤمنات نباشن. حال اگر شدند، عملشون بر طبق دستورات خدا و چارده معصوم نباشه. مسلمان باشه، محب خدا و چارده معصوم باشه، اما عملش در چارچوب قوانین شرعی نباشه. حریم شکنی کنه، قانون شکنی کنه، قانون گریزی کنه، عملش موافق با هوای نفس و حدیث نفس باشه و عملش موافق با دیکته دشمنان و القاعات شیاطین الجن و الانس باشه. دعا دشمن این اسلام رو قبول داره که به اصطلاح علوم سیاسی اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی میگویند، به اصطلاح علوم سیاسی. حالا من سیاست بلد نیستم، اصطلاح بلد نیستم، اما طبق آیات و روایات اهل بیت عصمت و طهارت میگه محب خدا هستی، محب چهارده معصوم هستی خوبه، اما کافی نیست، باید عملت مطابق با دستور العمل ولایی باشه. عمل از تو میخوام، عمل بر، عمل صالح، عمل احسان، عمل از تو میخوام. لذا دنیا دارالعمله، شهر رمضان شهر العمله، من عمل خوب سنجیده از تو میخوام. پس یک بار من نادونم، هر مایعی رو میخورم از نوشابه های مختلف، از کوکا و پپسی و سون آپ و سن ایچ و همجور، برو که میری از آتشقالای داخلی و خارجی، یا طبق عادات زشت این اونه که کپی رایت کورکورانه کردی، یا طبق سلیقه شخصیته و غلبه هوای نفسه و خودستاییه که میخوری. اینا همه از روی جهل و بیعقلیه، یا عدم علمه، یا قفلته. محب خدا و محب چاده معصوم کاراش از روی علمه، دوم از روی یقینه، عملاش بر طبق موازینه. لذا خودش رو و مجموعه رو سالم نگه میداره، همیشه مروج سلامتیه، بالفعل، نه تو گود نظر و فرضیه و نظریه، بالفعل. یعنی تو محیط خارجی، تو عالم دنیا، هم خودش و دیگران رو به گفتار و عمل سوق میده، به عمل کردن بر طبق دستورات ولایی. آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم، شیر تازه گاو سالم جوشانده شده، حداقل 5 دقیقه بجوش. مناطقی که آلوده است درش میبندی، حداقل 20 دقیقه با شعله کم بجوش. این مایعات مفید میگه بخور. سکنجبینی که محلول کردی با آب، آب سیب طبیعی سالم، این مایعات رو بخور. آب انگور سالم طبیعی تازه، این عصیرها رو میگه بخور. اما نه عصیرها و فشردنی هایی که حرامه، عصیر العنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثاه، حرام خوردنش. آب انگوری که به جوش بیاد و دو سومش کم نشه، حرام خوردنش. یا جوشانده جوی که مسکر باشد، فقا، آب جو مست کننده، حرام خوردنش. یا بیاد شراب درست کنه از انواع میوه‌جات، سبزیجات و یا شراب‌های صنعتی مسکر، چه جامد باشه چه مایع، خب خوردنش حرامه. چه خمر باشه، چه نبیز، چه شامپاین، چه ودکا، چه ویسکی، چه ساکی، فرق نمی‌کنه. مشروبات الکلی با هر اسم و اسمی خوردنش حرامه، اثرات وضعی سوءی داره برای فرد و اجتماع، امنیت اجتماعی هم برهم میزنه، علاوه بر این که سلامتی فرد و افراد رو برهم میزنه جسمن، نسلن، وراثتن، ژنتیکن، علاوه بر این که افکار رو برهم میزنه، مخچه و کار کردش رو برهم میزنه، سلامتی اعضای خلق شده هر بچه انسانی رو برهم میزنه، ضریب کودکان ناقص الخلق رو بالا میبره. علاوه بر همین ها، بر همه این مواردی که گفتم، ضریب ناهنجاری های اجتماعی رو بالا میبره، ضریب رفتارهای بد اجتماعی رو بالا میبره، خشونت های بیجا تو سطح جامعه زیاد میشه، اعمال غضب بیجا زیاد میشه، اینا از اثرات سوء مشروبات الکلی. با خدا باشی، با چه آدم معصوم، مشروباتت حلالن طیبا، اما با خواسته نفس اماره باشی یا القاعات شیطانی از غرب و شرق، مشروباتت حرامن بینا، از جمله مشروبات الکلی میشه. اینم در توضیح این روایت. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید اللبن من طعام المرسلین، شیر تازه سالم، ماست شیرین سالم از خوراکی های انبیاء و مرسلینه. مرسلین کسایی هم که با اینکه نخبه و منتخب خدا برشون واجبه که ابتدا به ساکن مروج الاحکام الالهیه باشن، بیان احکام برای مردم کن. این روایت در محاسن برقی جلد 2 صفحه 491 حدیث 575 و بهار جلد 63 صفحه 101 حدیث 19. اون آدرسی که تو کتاب داده صفحه 340 به شماره 6 فرمایش اون چاپخونه ناتمامه. باز روایات دیگه هست، مردی به امام صادق میگه جعل تو فدا، که آدم با معرفتی بوده، جانم دارایی و همه امکانات مثبتم فدایی شما امام صادق، بدن من مرد ضعیف شده، آقا چیکار کنم؟ امام صادق فرمود فقال له عليك باللبن، حضرت به اون مرد فرمود بر تو باد که استفاده کنی از شیر سالم تازه گاو، فانه ينبت اللحم ويشد العظم، هم گوشت بر بدن میرویه و ضعف عضلات نمیگیری، هم استحکام استخونات برقراره، زیرا که از 100% کلسیم بدن 97% کلسیم تو استخوناست، 3% کلسیم در این خونه که مایع سیاله، حالا با عضله سنوبری شکل قلب پمپاژ میشه، تلمبه بدن پمپاژ میکنه این خونه سالم تمیز و مغذی دارای غذای سالم به همه جای بدن، حتی به تک تک سلولات. حالا کلسیم خون 3%، اگر کلسیم خون شخص کم بشه در این گردش خون از سطح استخونا خون مهندسی معکوس عمل میکنه، یعنی از سطح استخونات کلسیم برمیداره تا کلسیم خون درصدش افت نکنه. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ حالا وقتی سطح استخونات کلسیم برداشت به خاطر اینکه کمبود شدید کلسیم خون داری، دچار پوکی سطح استخوان میشی، استئوپروز سطح استخوانی. حالا هم پوکی استخوان نگیری، هم عضلاتت محکم باشه، هم ضعف عمومی نگیری، امام صادق علیه السلام فرمود شیر بخور. قابل عرض همه پژوهش کنندگان و محققین، همه دانش آموزا، دانشجویان، طلاب عزیز، بهترین نوشیدنی، بهترین صبحانه برای شما و بهترین صبحانه برای میان سالان و کهن سالان جوان و کهن سالان پیر، یک لیوان شیر تازه گاو سالم، کم چرب و پرچرب، افراد با هم فرق کنن، چربیش هم طبیعیه مخلوط با عسل طبیعی، بهترین صابونتون اینه. دوست داری چیزای دیگه بخور، دوست داری نه. کسانی که سکته ایم، کسانی که یبوست دارن، چه سکته های قلبی عروقی، چه سکته های مغزی، بهترین صابونتون شیر عسل. کسانی که مشکلات منی دارن، اسپرمی دارن، کسانی که مشکلات نخایی دارن، تو بعضی مواردش کسانی که مشکلات ریه دارن، خشکی نای دارن، درد قسمت گلو، قسمت حلق که قبل از مریه دارن، بهترین داروش باز همین شیر تازه سالم مخلوط با عسل یا بدون عسل. کسایی که جاهای خاصی کار میکنن که ضرراش بیشتره، آسیباش بیشتره، به اصطلاح کار و کارگری جزء شغلهای سخته، مثل مهندسین و کارگرانی که در معادن کار میکنن یا در آزمایشگاه ها کار میکنن یا در محیط های پرتو نگاری کار میکنن، بهترین صبحانه و بهترین نوشیدنی قبل از کار و بعد از کارشون شیر تازه سالم مخلوط با عسل طبیعی کنه، نورن علی نور. اگر این کار انجام نده، اون غبارهای مسموم کله پاش میدن، این اشعه های آسیب رسان مثل اشعه ایکس، گاما و و و و مادون قرمز و مانند اینا، تو اشعه ایکس و تو سی تی اسکن و تو ام ار آی و تو پت و مانند اینا، تو سونوگرافی، این افرادی که اونجا کار میکنن اینا رو کله پا میکنه، دچار بیماری های ریوی، قلبی، خونی و حتی در طول زمان دچار بیماری های عارضی پوستی هم میشن. شیر رو با عسل گوند بخور، کارت استرسیه، شیر رو با عسل آبیشن بخور. کیست یا آبسه یا تجمع مایعات اضافی بافتی دارین، این شیر رو با عسل استخدوس بخور. دعاشو به جون رسول الله و به جان امام صادق و امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام کاظم، باب الحوائج، بقیه روایات هم مطالعه کنید تا بحث لسه. انشاءالله فردا نوشیدنی های حفظ سلامتی و ایجاد سلامتی و افزایش مقاومت بدنی را در ضمن بقیه روایات تذکر میدیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.